أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به مقتضای اطلاق در مسئله تعبدی و توسلی بعد از فراغ از جهت بحث در اصل عملی. مرحوم آخوند قدس سره بر اساس مسلکی که خودش در حقیقت تعبدی ملتزم شد که عبادیت متقوم به دخل قصد امر در غرض عقلن و قابل اخذ در متعلق امر نیست شرعن، ایشان تفصیل داد بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. فرمود اطلاق لفظی دیگر شکل نخواهد گرفت در اثبات توسلیت و نفی عبادیت، چرا که بعد از آنی که تقیید امر متعلق امر به قصد قربت ممکن نشد، اطلاق امر هم معنا نداره، چون اطلاق فرع امکان تقییده و با عدم امکان تقیید اطلاقی هم شکل نمیگیره. منظور اطلاق لفظی بود. بله، اطلاق مقامی جا داره اگر متکلم به صدد بیان اون چه دخیل در غرض اوست زائد بر اون چه داخل در متعلق امر اوست. اگر مولا در صدد بیان ما له الدخل غرض باشه، با این اطلاق که ازش تعبیر میکنیم به اطلاق مقامی، اثبات توسلیت ممکن خواهد بود. ولیکن گذشت این که اطلاق مقامی خلاف اصله، اون چه مطابق اصله اطلاق لفظی است. اون جایی که ندانیم متکلم در مقام اطلاق و عدم اهمال و اجمال هست یا نه، اصل اینه که متکلم به صدد بیان است و به صدد اجمال و اهمال نیست. این در اطلاق لفظی. و اما در اطلاق مقامی، اطلاق مقامی خلاف اصله و لذا اثباتش نیاز به اثبات داره و احتمال اون برای تحقق اطلاق مقامی کافی نیست. ولذا گفتیم این بحث بر اساس این تفاوت بین دو اطلاق ثمره عملی پیدا میکنه. این حصیله فرمایش مرحوم آخوند قدس سره. ما باید وضعیت اطلاق و صلاحیت اطلاق امر رو بر اثبات توسلیت در دو مقام دنبال کنیم. مقام اول اطلاق لفظی و مقام دوم اطلاق مقامی. اما اطلاق لفظی که مقام اوله، بحث رو باید با هر یک از مبانی مطرح در بحث تعبدی و حقیقت عبادیت باید دنبال کرد. که آیا اطلاق لفظی شکل میگیره یا نه. و اما اطلاق مقامی علا کل الفروز والمبانی شکل گیریش محذور ثبوتی نداره، ولیکن بحثش بحث اثباتی است و لذا این دو مقام این تفاوت را داره. در مقام اول بحث امکان اطلاق، اطلاق در اطلاق لفظی با مبانی مختلف. مرحوم آخوند میگه اصلا رو مبنای من آخوند که قصد غربت دخیل در غرضه، اصلا امکان نداره اطلاق، چون امکان نداره تقیید فیستحیل الاطلاق. آیا با دیگر مبانی در حقیقت تعبدی هم این گونه است؟ اطلاق شکل میگیره؟ یستحیل و اما در اطلاق مقامی که مقام دومه، بلا ریب اطلاق مقامی محذوری درش نیست، فقط مشکلش مشکل اثباتیه که اثباتیش هم از دو ناحیه، این که آیا این اطلاق در مقام بیان هست یا نیست. اگر دالی داشته باشه محذوری نداره. و امر دیگر این که آیا اگر شک کنیم در مقام بیان هست اطلاق مقامی یا نه، مقتضای اصل اینه که در مقام بیان هست یا نه، ولذا این دو مطلب تو اطلاق مقامی جا داره. و اما در اطلاق لفظی اصلا اساس بحث یک کلمه است، آیا اطلاق ممکنه یا نه. اگر ممکن شد اصل اقتضای اطلاق رو میکنه، ولذا فقط یک بحث مطرحه در اطلاق لفظی، آیا اطلاق لفظی در شک در عبادیت امکان داره یا نداره. اگر امکان داشت ثبوتاً ممکن بود، تحققش اثباتاً هیچ مشکلی نداره. این نظیر اون بحثی است که در بحث ترتب گفته میشه که بحث امکان ثبوتی، اگر ترتب ممکن بود ادله وقوعش قصوری نداره. مرحوم آخوند با اینکه خودش امتناعیه میگه ترتب ممکن نیست، میگه بحثمون ثبوتیه و الا اگر از بحث محذور ثبوتی رد شدید ادله اثبات وافیه به اثبات ترتبه. اینجا هم از این قبیله، بحثمون اینه که آیا اطلاق میتواند در شک در عبادیت اطلاق لفظی شکل بگیره یا نه ثبوتن، و الا اگر محذور ثبوتی نداشته باشه محذور اثباتی فلبین نیست. همون اصلی که اقتضا میکنه مطلق در مقام بیان در دیگر مقامات، اون اقتضا رو در مقام هم خواهد داشت اگر محذور ثبوتی درش نباشه. ولذا ما باید اطلاق لفظی رو با همه مبانی تعبدی در مسئله بسنجیم. از اینجا شروع میکنیم، تقریبا نمیدونم 7 مبنا گذشت در تصویر عبادیت، جدای از مبنای مرحوم آخوند 6 مبنای دیگر. مبنای اول که مختار هم ما بود هم برخی از بزرگان دیگر هم قائل شدن، این بود که اصلاً قصد قربت و قصد امر قابل اخذ در متعلق امره و عبادیت عمل نشأت گرفته از اخذ قصد قربت فی متعلق الامره. وزان قصد امر، وزان رکوع و سجود و سوره و دیگر اجزا و شرایط نمازه. خب اگر این مبنا رو ملتزم شدیم، پر واضحه که شأن اطلاق در اثبات توسلیت، شأن اطلاق در دیگر اطلاق لفظی در دیگر اجزا و شرایط مشکوک است، که اطلاق برای نفی دخل اجزا و شرایط محتمل قطعاً اعتبار داره و جاری است. فقط باید مطلق در مقام بیان باشه مولا نسبت به اون، اونم اصل اقتضا میکنه که متکلم در مقام بیانه مادامی که خلافش احراز نشود. این نسبت به اون مبنای اول در قصد قربت که دخلش به عنوان اخذ در متعلق امر خواهد بود. بله دیگه اون کوتاه میشه، چون که در حقیقت نه از بابی که در متعلق قابل اخذ نیست، چون دیگه صدق اون مطلق دیگه محرز نیست. مشکلمون مشکل دیگه ایه، مشکل اثباتیه. چون اگر گفتیم صلات یعنی صلات واجد شرائط و اجزا، اگر احتمال بدیم قصد قربت هم جزء اجزا، صدق صلات بدون قصد قربت دیگه محرز نیست. پس عدم امکان تمسک به اطلاق از باب عدم احراز صدقه، نه از باب محظور در اخذ قصد قربت در متعلقه. شأن اقیم الصلاه شأن احل الله البیع میشه، که اگر شک در اعتبار شیئی در مفهوم بیع داشتیم، چطور خصوصیات معتبر عرفن در صدق بیع تا احراز نشه تمسک به اطلاقات در اون موارد میسر نیست؟ مقام هم از این قبیله. دست شما در نکنم. این نسبت به مبنای اول. مبنای دوم در مسئله مبنای مرحوم نائینی بود و مبنای مشار الیه در کلام مرحوم محقق اصفهانی. ببخشید، حالا مرحوم نائینی، حالا اون قسمت دیگه شو عرض میکنم، اون مبنای مرحوم آقای صدر منظورم اینجا، مبنای دیگر، یعنی بحث تعدد امر. چون اون مبنای مرحوم اصفهانی یه تیکه دیگه یه که اشاره خواهم کرد انشاءالله. مبنای مرحوم نائینی تصویر عبادیت بر اساس تعدد امر بود. آیا با تعدد امر اگر گفتیم عبادیت به معنای تعدد امره؟ اگر شک کنیم در عبادیت عمل، یعنی شک کردیم در تعدد امر، آیا مقتضای اطلاق لفظی عدم تعدد امره، یا مقتضای اطلاق لفظی قاصر از نفی تعدد؟ بحثمونم فعلا در اطلاق لفظیه، مبادا خلط بشه با اطلاق مقامی. خب مرحوم محقق نائینی قدس سره بر مبنای تعدد امر میگه خب امر تعلق گرفته به مثلا ذات صلات، امر نسبت به متعلق خودش خب اطلاق داره، لا محاله دیگه نسبت به دلالت این امر بر عدم وجود امر دیگر که انهو نمیشه به اطلاق امر اول استناد کرد، چون اطلاق امر به لحاظ متعلقش اطلاق برای شکل میگیره، اما نسبت به امر دیگر در بعضی از کلمات هم اینگونه قیاس شده که شارع اگر امر کرد به صوم، آیا معناش اینه که به صلات امری ندارد؟ چون فقط به صوم امر کرده، امر صوم نسبت به عدم وجود امر به صلات اطلاق نفی کننده دارد؟ پر واضحه که این امر نسبت به وجود امری دیگر که انهو قاصر از اثبات یا نفی، اثبات که روشن و همینطور نفی. علل قاعده باید اینجوری گفت. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه برای خودش در بحثی که انشاءالله خواهد آمد یه بیانی تصویر کرده برای اطلاق لفظی که بیان ایشون برای مرحوم نائینی هم میتونه کارگشا باشه و قد اشرنا الیه فی ما سبق. محصلش اینه، بیان مهمی هم بود و اون اینه که درسته اطلاق به لحاظ متعلق خودش نفی دخالت خصوصیات محتمله رو میکنه، ولی اگر تخیل عرف این گونه است که قصد امر و قصد قربت قابل اخذ در متعلقه، همونی که شعر براش میخوندیم میگفتیم خداوند بده شری که خیر ما در آن باشد، عرف خیال میکنه که صله به قصد الامر جا داره. ما از کنار این یه مقداری به سرعت هم عبور کردیم. بیان شریفی بود، بیان تمامی بود، بیان صحیحی بود در اثبات توسلیت، حتی اگر قائل بشیم که قصد امر در متعلق امر ممکن نیست. اگر تخیل عرف اینه، وهم عرف اینه، بسیار خوب. بالاخره عرف اونجایی که طرف گفت صله و نگفت به قصد الامر، از این کلام برداشت عرف اینه که قصد قربت لازم نیست. عرف این کلام را وافی به دلالت بر عدم اعتبار قصد قربت میبیند، ولو بر اساس یک خیالی که قصد قربت قابل اخذ در متعلق امره. این که کلام میتونه دلالت داشته باشه این محظور عقلی نداره. محظور عقلی اینه که قصد قربت، تخیل عرف اینه که قابل اخذ در قصد در متعلق امره. با تخیل امکان امر ممتنع ممکن نمیشود، اینو قبول داریم ما. خیال نکنید که خب عرف خیال میکنه قصد قربت قابل اخذ در متعلقه، این خیالم که باطله، پس بنابراین دیگه کلام نباید دلالتش بر اون چه مبنیه بر یه خیال و وهمیه دلالت تمام باشه. شعری که میخوندیم برای این میخوندیم، گفتیم خداوند بده شری که اون خیر ممکنه ما در آن باشد. عرف خیال میکنه قصد قربت قابل اخذ در متعلق امر هست، این خیالش منشأ این میشه که کلام غیر مقید به قصد امر رو دال بر عدم اعتبار قصد امر، عدم اعتبار قصد امر ولو بگید عقلا میبینه. عرف میگه خب پس شارع اگر امر کرده به اداء خمس، اداء زکات، نگفته زکه به قصد الامر، خمس به قصد الامر، پس معلوم میشه قصد امر در غرض او، آخون میگه معلوم میشه قصد امر در غرض او دخالت نداره، ما میگیم معلوم میشه قصد امر در متعلق امر مأخوذ نیست. یعنی هر کی به نفع خودش، کسی که میگه قصد امر قابل اخذ در متعلق امره، از این که شعار قصد امر رو اخذ در متعلق نکرده میفهمه داخل در متعلق امر نیست. اونی که میگه قابل اخذ در متعلق امر نیست، میگه معلوم میشه دخیل در غرض نیست، غرض او به گونه ایه که بدون اینم محقق میشه. شارع اگر بخواد به یه قصد امر داخله در غرض من نیست، این که اشکال نداره. اونی که اشکال داره اینه که شارع به یه قصد امر داخله در متعلق امر نیست، بنابر استحاله اخذ قصد امر در متعلق امر، این ممتنه. ولی این که اونجایی که قصد قربت رو شارع بخواد بگه در غرض من مدخلیت نداره، حتی قابل اخذ در متعلق قصد در متعلق امرم نباشه و ممکن نباشه، که اشکال نداره شارع بگه در غرض من دخیل نیست. عرف این کلام رو داله بر این جهت میبینه، به نقطه این که خیال میکنه اخذ قصد امر در متعلق امر ممکنه، میگه خب شارع گفته قصد امر داخل در متعلق امر نیست و به تبع اون دخیل در امتثال و تحقق غرض هم نخواهد بود. این میدونید نظیر چیه؟ شیئی رو که ممکن نیست اما میتونه یک اثر عملی بر ما داشته باشه. در بحث ترتب نمیدونم قبل اینو ذکر کردم یا نه، مرحوم آخو میگه ترتب ممکن نیست. خب حالا ترتب که ممکن نشد، اثباتاً ادله اثبات منزل بر ترتب نخواهد بود و تخیل عرف امکان ترتب را موجب نمیشه که اطلاقات وافیه به ترتب باشه. خب مرحوم آخویی به آخون اشکال میکنه، میگه خب اگر ترتب ممکن نیست، یا مرحوم آخون شما میای صحت عمل رو با ملاک اثبات میکنی، تو دلیلی نداری برای وجود ملاک ورای اوامر، اوامرم که میگی دلالتش فرع امکانه، پس بنابراین ادله اوامر اثبات به اثبات ترتب رو نخواهد کرد وقوعا، بعد از آنی که ثبوتا ممکن نشد. اونجا اینگونه می شود جواب داد که ما ولو ترتب را ممکن ندانیم، ولی این که عرف خیال میکنه ترتب ممکنه از ادله داله بر اوامر دعوت به نحو ترتب رو میفهمه، ولو این که عقلن آخون میگه ممکن نیست امر ترتبی، چون مردش به دعوت به جمع بین ضدینه. پس ثبوتن ترتب ممکن نیست، اما اینکه عرف خیال میکنه ترتب ممکنه، خب مرحوم آخو میگه خیال و عرف که ممتنع رو ممکن نمیکنه، ما میگیم همینطوره، تخیل امکان ممتنع رو ممکن نمیکنه. هزاری شما خیال بکنید اجتماع نقیضین واقعه، ممتنع رو که ممکن نمیکنه. ولی اینو به دنبال خواهد داشت که عرف از اطلاقات اوامر که خیال میکنه ترتب رو فهمیده، میفهمه در متعلقات اوامر ملاکات به نحو ترتبی وجود داره. در ثبوت ملاک در موارد ترتب این که محظور عقلی نیست، اینو که حتی قائلین به امتناع ترتب قائلند که ترتب ممکن نیست، اما ثبوت ملاک که مشکلی نداره و بر اساس وجود ملاک هم آمدن تصحیح عمل کردند. شارع امر کرده، عرف خیال میکنه اطلاق امر تعبدی رو، از اطلاق امر ترتب رو که میفهمه وجود ملاک رو به نحو ترتب هم میفهمه، عقل میاد دخالت میکنه امکان ترتب رو نفع میکنه، بسیار خوب. اما دیگه عقل شأنی نداره در اینکه نفی کنه دلالت کلام رو بر وجود ملاک، چون اینکه محظور ثبوتی نداره، اثباتن هم فرض اینه کلام وافیه به اونه. فوقش اینه که عقل عرف خیال میکنه دلالت کلام بر وجود ملاک رو به خیال وجود امر، در حالی که واقعیت اینه که امر وجود نداره و کلام دلالت میکنه بر وجود ملاک بدون وجود امر. ما نحن فی از این قبیله. شارع گفته صله، زکه، خمس. عرف خیال میکنه وقتی گفته زکه و خمس نگفته به قصد الامر، یعنی زکه و خمس ولو بدون قصد الامر. خیال عرف اطلاقه. از این خیال چه چیز به دست میاد؟ به دست میاد که قصد امر لازم نیست، منتها خیال عرف اینه که لازم نیست چون داخل در متعلق امر نیست. عرف خیال میکرد اخذش در متعلق امر ممکنه، و به دلیل این که شارع اخذ در متعلق امر نکرده لازم نیست. خیال عرف اینه. اما این خیالیه که بر ما خیری داره. خیرش اینه که پس بنابراین عرف از این کلام میفهمه اگر شما قصد امر نکردید مشکلی در صحت عمل ندارید، مشکلی در صحت عمل ندارید. تخیل عرف اینه، چون شارع متعلق امر رو مقید نکرد، در حالی که واقعیت اینه مشکل ندارید، چون که شارع میخواد بگه اون دخالت در مثلا غرض من نداره. اینا حیثیات تعریفیه است برای دلالت، نه حیثیات تقییدیه. اینو چرا میگم؟ و به ذالک یظهر الفرق بین دلالت التزامی در دیگر مقامات که اعتبارش فرع اعتبار دلالت مطابقی است. یعنی اگر کلام دلالت مطابقش از اعتبار ساقط شد، دلالت التزامیش هم از اعتبار ساقط. اگر طرف شهادت داد اینجا با خون ملاقات کرده، من میدونم به حضرت عباس خونی در کار نبوده، اما احتمال میدم نجس دیگری ملاقات کرده، دلالت التزامیه اون مدلول مطابقی نجاست دم که اصل نجاست اعتباری نداره. فرق بین اونجا و بین مقام. در مثل دلالات التزامی ثبوتش تابع ثبوت دلالت مطابقیه و حجیتش هم تابع حجیت دلالت مطابقی. یعنی اگر دلالت مطابقی اعتبار نداشت، دلالت التزامی هم اعتبار نداره. به خلاف مقام، در اینجا حیثیت تعلیلیه است. یعنی بر عرف مهم نیست فهمش از این کلام که قصد قربت لازم نیست انجام بگیره مبتنی بر چیه؟ بر اینه که شارع قصد قربت رو اخذ در متعلق امر نکرده. اما از این که نکرده، یک دلالت مطلقه غیر معلقه‌ای از کلام تلقی میکنه که اگر شما قصد قربت انجام ندید از نظر شارع اشکال نداره. میتونست شارع بگه از نظر من ولو قصد قربت معتبر عقلیه، از نظر من اشکال نداره قصد قربت انجام ندید، دیگه میگفتیم عقلم دیگه حکم نخواهد داشت. عرف اینجا از این کلام این رو میفهمه، ولو این فهمش مبتنی بر یک مقدمه غلطیه. اون مقدمه غلط وادار میکنه او رو به فهم صحیح مقدمه غلط به نظر کسانی که میگن قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست، اون مقدمه غلطه از نظر مشفوع. و اما این که شارع بگه بابا قصد غربت اگر انجام ندید برید آسوده باشید، این عرف از اون میفهمه، این فهمش میتونه صحیح باشه. و این گونه نیست که دلالت کلام بر این جهت اعتبار این جهت منوط باشه به اعتبار اون جهت اولا، به خلاف دلالات التزامیه. در دلالات التزامیه اعتبار دلالت التزامی تابع اعتبار دلالت مطابقی است، اما اعتبار دلالت کلام بر عدم بر کفایت عمل بدون قصد قربت موقوف بر اعتبار دلالت کلام بر امکان قصد اخذ قصد قربت در متعلق امر نیست. و کذالک الکلام در بحث ترتب، ولذا رو مسلک مرحوم نائینی هم درسته شارع نمیتونست اخذ قصد امر رو در متعلق امر بکنه به امر واحد، اما عقلا نمیتونست بکنه این کار رو. عرف خیال میکرد، خود نائینی هم گفت به کلام واحد میتونه شارع تعبیری بکنه که حاکی از دو امر ثبوتی باشه، میگه صل به قصد الامر. مشکل نائینی مشکل اثباتی نبود، مشکل نائینی مشکل ثبوتی بود. ولذا یا قوم مرحوم نائینی بر اساس اطلاق مقامی تصریح داشت به اینکه قصد قربت لازم نیست، منطبع اطلاق مقامی. مشکلش مشکل اثباتی بود. این مشکل اثباتی هم مرحوم آقای صدر اون بیانی رو که برای خودش داره حلال المشکل نائینی هم هست. عرف از این که گفته صله و نگفته صله به قصد الامر تلقی میکنه این که دو امر وجود نداره، ولذا از خود اطلاق امر واحد از حیث حکایت از عدم وجود امر ثانی، اطلاق امر واحد از حیث حکایت نه عدم اخذ قصد قربت در متعلق اون امر، از حیث حکایت از وجود عدم وجود امر ثانی، این که مشکل ما فقط مشکل اثباتیه. و بعد از آنی که عرف تخیل میکنه امر شارع به عبادات به امر واحد ممکنه به نحو مقید، همین تخیل کافیه برای اینه که یک امر رو در تعبیر اثباتی اگر دید و تقید اون رو به امر ثانی ندید، از خود این امر تلقی میکنه که اون امر ثانی وجود نداره. همونی رو که مرحوم نائینی اسمشو میذاره اطلاق مقامی که قبول داره، همونو به تعبیری اطلاق لفظی، یعنی در حقیقت مرحوم نائینی قبول داره اگر شارع گفت خمس صدق زکه و نگفت به قصد الامر، مرحوم نائینی میگه این دلالت میکنه بر این که امر ثانی که اقتضای اخذ قصد قربت رو نه در متعلق امر بلکه اخذ قصد قربت رو به امر ثانی در عمل شارع ندارد، از نظر نائینی این امر کافیه. منتها مرحوم نائینی اسمشو میذاره اطلاق مقامی. مرحوم سعد میگه که دایی نداری اسمشو بذاری اطلاق مقامی، تا بگیم اطلاق مقامی خلاف اصله، مترسک ایجاد بشه بر شما، اطلاق لفظی. خود همین تعبیر که میگه زکه، عرف خیال میکنه که میشه گفت زکه با یک امر دیگری به قصد الامر، یعنی زکه معناش اینه که متعلق الامر زکاته، به زمیمه یک امر دیگری که ولیکن اداء الزکاته به قصد الامر، که این میشه امر دوم. مرحوم ناینی میگه اگر گفت زکه و نگفت ولیکن الزکا به قصد امر، این کافیه برای اینه که قصد غربت لازم نیست، منتها اسمشو میذاره اطلاق مقامی. مرحوم آیساد میگه نگید اطلاق مقامی، اینو بگید اطلاق لفظی. نگید خب لا مشاهده فی الاصطلاح، این نزاع فی الاصطلاح نیست، اثر عملی هم در اون چه گفته شد که اگر اطلاق لفظی باشه مقتضای اصله، ولی اگر اطلاق مقامی باشه اون وقت گیر میدید، شما میگید اطلاق مقامی خلاف اصله. پس بنابراین رو مسلک مرحوم نائینی که عبادیت با تعدد امرم شکل میگیره شد و امکان داشت ما قصد امر رو که به امر دیگریه با اطلاق امر اول، اطلاق لفظی امر اول که مبتنی بر یک دلالت موهومه بود، دلالت موهومه و اون تخیل امکان امر به قصد الامر به امر واحد، مبتنی بر این دلالت موهومه اما یک دلالت فعلیه صادقی در این مورد شکل بگیره، و اون این که قصد غربت لازم نیست. حالا لازم نیستش، حقیقتش به نظر ناینی اینه که امر دوم نیست، تخیل عرف اینه که متعلق امر مقیده به قصد امر نیست. این هم مقتضای اطلاق بر اساس مبنای مرحوم ناینی که تصویر عبادیت رو با امر متعدد کرد. و من هو یظهر الکلام، در کلام مرحوم آزیا انصحت نسبت الیه، که تعدد امر رو به مرحوم آزیا نسبت دادن، اما تعدد امری که امر واحد کافیه بر حکایت از اون امر متعدد هست. هذا ولل کلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.